الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنبیهات باب تزاحم است. تنبیه اول را اجمالا اشاره می کنیم، چون بحث تفصیلی اون در بحث ترتب گذشته است. تنبیه اول اینه که در باب متزاحمین اگر ما احد متزاحمین را آوردیم، آیا اون احد المتزاحمین را میتونیم به قصد امر بیاریم یا قصد امر در احد المتزاحمین ممکن نیست؟ متزاحمین تارتن یکی اهم است و دیگری مهم، که دیگه ما گفتیم این اهم و مهم نماینده همه مرجحات است، و اخرى متعادلینن. در اهم و مهم این که اهم امر دارد جای بحث نیست، چه منکرین ترتب چه قائلین به ترتب میگن میتونی اهم را به قصد امرش بیاوری. انما الکلام در مهم است عند ترک الاهم و در متساویین. آیا مهم عند ترک الاهم امر دارد ام لا؟ بحثی که مرحوم آخوند در کفایه در بحث زد مطرح کرده است. نماز با ازاله تزاحم کردن، ازاله همش ما ترک کردی، آیا میتونی نماز را به قصد امر بیارید یا نه؟ یا متساویینن، دو تا فعل متزاحم متساویینن، آیا میشه اینا را یکی هر کدام را انتخاب کردیم میتونیم به قصد امر بیاریم یا نه؟ اینجاست که یختلف و به اختلاف المبانی. تارتن شما خطابات قانونیه را قبول دارید، خب پر واضح هست یه خطابات قانونیه، میگه قانون عاجز را هم شامل میشود، این دیگه از عاجز که بدتر نیست. نسبت به نماز مع ترک الازاله عجز که ندارد، میتونه نماز را بیاورد، پس میتواند این نماز را به قصد اون اقیم الصلاة قانون بیاورد. بر مبنای طلب ناقص که مرحوم آغازی ها قائل بود، اونم هاکذا طلب ناقص در اهم طلب کامله، اون سد عدم من جمیع الجهات باید بشود، ولی در مهم یا متساویین، متساویین هر دو طلب دارن، طلب ناقص. مهمم طلب داره طلب ناقص، میتونی به قصد اون طلب بیاری، اینم مشکلی نداره. و اما بر مبنای انکار خطابات قانونیه و انکار طلب ناقص که قدیمی ها اینجور بودن، خطابات قانونیه به ذهنشون نرسیده، طلب ناقص را اختراع نکرده بودن، اینجا این که می توانیم مهم را به قصد امر بیاریم یا احد المتساویین را به قصد هم بیاریم، این مبتنی بر امکان ترتب است. مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم ناینی که ترتب را قائل پدر ترتب در حقیقت، میگه بله مهم امر ترتبی داره اند ترک هم. میگد متساویین هر کدامشون امر ترتبی داره، ترتب من الجانبین بر مسلک امکان ترتب، امر ترتبی موجود است نسبت به مهم من طرف، و نسبت به متعادلین من طرفین. و اگر انکار کردیم ترتب را، اگر انکار کردیم ترتب را مثل مرحوم آخون، نه به قصد امر نمیتونیم بیاریم، که مرحوم آخون در متن کفایه نماز عند ترک الازاله را اونجا درست میکنه به ملاک، آخرش با ملاک درست میکنه. و امر به جامعه هم یه راهی هست، منتها اونی که معموله با ملاک، منکرین به ترتب ام صحت مهم را یا صحت احد المتساویین را با ملاک تصحیح میکنه. اینه که یه بحثی اینجا باز میشه، اون وقت اینه که یک بحثی باز میشه، کجا ترتب ممکن است؟ ترتب را ما ممکن میدانیم، اما همه جا که ترتب ممکن نیست، جای مانع داره ترتب. این مناسبت مرحوم ناینی در همون بحث زد، نه اینجا، اینجا که ارجاع داده به اونجا، در همون بحث زد این باب را باز کرده، کجاها ترتب مانع دارد، کجاها ترتب مانع نداره. مرحوم حاسد محمد باقر در تنبیه ثانی این مواردی که محل کلام است، ترتب مانع داره یا نداره، بعد از امکان اصلش ها رو مبنای ناینی داره بحث میکنه، بر بنا ان علا امکان اصل ترتب، چه بسا این مانع داشته باشه، وارد شده در مواردی که محل بحث است که آیا ترتب مانع داره یا نداره. و چون ما اینها را در بحث ترتب مفصل بحث کردیم که اینجاها ترتب مانع داره یا نه، ما تنبیه ثانی را، تنبیه اول را که ثانی حاسد محمد باقر هست، ارجاعش میدیم به بحث ترتب، این بحث نداره. تنبیه دوم، ثانی دیگه، همین ثانی بود دیگه، تنبیه ثانی همین ثانی آقای صدر الان گفتم دیگه، گفتم تمامش میکنیم. اما تنبیه ثالث، تنبیه که ما در بحث ترتب بحث نکردیم، مربوط به بحث تزاحمه، ما در امور متعلقه به تزاحم بحث میکنیم. اگر انظار مبارکات باشه، ما در بحث ترتب مفصلترین بحث را طی بیش از 10 تا تنبیه بحث کردیم، اونا تکرار نمی کنیم. مباحث مربوط به تزاحم را اینجا مطرح می کنیم. تنبیه دوم، بنا و مبنا نداره دیگه، تکراره دیگه، ولشون همینه. نه اونا را که بحث کردیم، اونم بحث فقهیه. خب اما تنبیه دوم، تنبیه دوم در اینه که آیا تزاحم مختص است به احکام نفسیه، به احکام استقلالیه، مثل همون وجوب انقاض آزل غریق، وجوب انقاض زالکل غریق، دوتا وجوب مستقلن، دوتا وجوب نفسیه. آیا تزاحم مختص است به واجبین نفسیین استقلالیین، یا اینکه تزاحم کما اینکه در واجبین نفسیین استقلالیین جاری هست، در واجبین ضمنیین غیر استقلالیین هم جاریه؟ این بحث مربوط به تزاحم میشه. تزاحم و احکام آن مختص است به واجبات استقلالیه، واجبات نفسیه. استقلالیه بهتره یا واجبات ضمنیه را هم شامل است؟ اون چی که ما از مشهور اطلاع داریم، از جمله مرحوم ناینی تزاحم را عم دانستن، گفتن نه در واجبات ضمنی هم تزاحم هست. اگر شما قدرت داری بر قیام یک رکعت از دو رکعت نماز، امر به قیام در رکعت اولا مزاحم است با امر به قیام در رکعت ثانیه. با اینکه امر به قیام واجب مستقل نیست، واجب ضمنی دیگه، در ضمن نماز واجبه. این خیلی محل ابتلاست و ثمرات مهمی در فقه داره. دوران امر است بین این که ما قیام داشته باشیم، رکوع و سجود نداشته باشیم، الا ایماعن رکوع و سجود داشته باشیم، قیام نداشته باشیم. تزاحم یک قدرت بیشتر نداره. وایسته دیگه بایستی اشاره کنه برای قیام و سجودش، ولی اگر بشینه رو صندلی میتونه وقت رکوع بلند شه رکوع کنه، بعدم بشینه سجده کنه. یه قدرت بیشتر ندارد. یا باید اون واجب ضمنی را بیارد یا این واجب ضمنی را. در اون مسئله حنوت هم جدیدن گذشت در فقه، یه مقدار حنوت بیشتر نداره، کافور بیشتر نداره. یا باید این مقدار را در جبهه مصرف بکند، بقیه مواضع نمیرسد، یا به بقیه مواضع مصرف کند به جبهه نمیرسد. دوران امر است بین امتثال این واجب ضمنی یا اون واجب ضمنی. بحث مهمیه، در فقه ثمرات زیادی دارد. مشهور تفصیل ندادن، بلکه در این مسائل احکام تزاحم را بار کردن، مرجحات باب تزاحم را عمل کردن تا رسیده به مرحوم آقای خویی. و میگن مرحوم آشف حسین حلی هم حالا تقدم دیگه نداره، ایشون هم منکر بوده است تزاحم و قواعد تزاحم را در واجبات ضمنیه. یکی از آرایی که مختص است به مرحوم آقای خویی، آرایی در فقه داره، آرایی در اصول داره، یه جزوه هم بعضی تلامذه ایشان نوشتن. آرای ابداعیش، رأیی که قبلها نبوده و ایشان ابداع کرده، یکیش همینه. نه اون میگم مقدم که نبوده که، درس او که نرفته که، اون توافق شده، اونم گفتم ابداع مال مرحوم آقای خوییه که اون ابداع کرده. حالا در اون زمان یک کسی هم ابداع کرده، یعنی از دیگری نگرفته، عیب نداره دو نفر در یک زمان هر دو ابداع داشته باشن، یعنی از دیگری نگرفتن، خودشونو ابداع کرده. یکی از آرا در همون جزوه همینجور نوشته شده است، یکی از آرایی که ایشان ابداع کرده همینه، گفته نه در واجبات ضمنیت تزاحم و قواعد تزاحم نیست، در واجبات ضمنیت تعارض است و احکام تعارض خیلی فرق می کنه. بیانی داره ایشان در محاضرات، چند جا در محاضرات اینو بحث کرده، مفصل ترینش گفته تفصیل و ذلک در همون جلسه محاضرات 295-96 تا 300-301-2 اینا میاد، شاید 97 مثلا باشه، یعنی حوالی 300 دوتا قبلش دوتا بعدش، اونجا مفصل بحث کرده که در واجبات ضمنیت تزاحم نیست. به چه بیان؟ به این بیان فرموده تزاحم در جایی است که دو تا تکلیف داریم، این دو تا تکلیف در مقام جعل تصادم ندارن، تنافی ندارن، تنافی نه در مقام امتثال و فعلیت است، به خاطر اینکه شما یک قدرت داری و الا جعلشون هیچ مشکلی نداره. انقضا زل غریق، انقضا کل غریق، جعلش که هیچ اشکالی نداره که. این مثل فلان شی واجبه فلان شی حرامه، مثل اون که نیست. یه شی نمیشه برای جعل کنن، هم وجوب را هم حرمت را، هم وجوب را هم استحباب را، یه تعارضه. مشکل از ناحیه مولا نیست، مشکل از ناحیه مبدع و منتها نیست، مشکل از ناحیه قدرت شماست. نمیتونه این دوتا حکم به فعلیت برسد، نمیتونه این دوتا خطاب دعویت داشته باشن، دعویتشون با هم، محرکیتشون با هم تنافی داره، و الا اصلشون انقاض این غریق هم واجب باشه اونم واجب. فرموده معیار تزاحم و تعارض اینه، در تزاحم جعلشون با هم تنافی ندارد، دو جعلن که با هم تنافی ندارن، تنافی در مقام امتثاله. به خلاف باب تعارض، در باب تعارض یه جعل بیشتر نیست، جعل دو تا جعل با هم تنافی دارن، از مولا صادر نشده قطعا، یا این صادر شده یا اون صادر شده، یه جعل بیشتر نیست. این خطاب میگه این جعل شده، اون میگه اون جعل شده، تکاذبه. در کار مولا وحدت است، اون واحد را این میگه اینه، اون میگه اونه، تکاذبه. فرموده در واجبات ضمنیه تکاذب است نه تزاحم، تصادم در مقام جعل است نه در مقام امتثال. اساسش فرموده اینه، اساسش یک مقدمه است، و اون مقدمه اینه که امر به مرکب، امر به مشروط، در وقتی که جزی از آن مرکب یا شرطی از آن مشروط متعذر بشود، اون امر ساقط است. اینو همه میگن دیگه، اگر امری داری به مرکبی یه جزش قدرت نداری، اون امر ساقط است. چرا؟ چون در امر به مرکب ما یک وجوب بیشتر نداریم، یک تکلیف بیشتر نداریم، اسمیشه میگذارن واجب ارتباطی. وجوبا اینا با هم ارتباط دارن، با هم متصلن، یکیش بیفتد بقیه میفتد. الامر بالمرکب، الامر بالمشروط، یسقط به مجرد تعذر جزئی از او یا شرط از او. خب نتیجه این می شود شما اگر امر داری به نماز، فرض کن 11 جزء، نسبت به یه جزش قدرت نداری، حالا یا رکوع یا قیام یا رکوع، امر به نماز ساقطه. معنا نداره که ما اینجا دو تا امر داشته باشیم با هم تزاحم کنن، یک امر به قیام یک امر به رکوع. نه، مقتضای قاعده اولیه اینه که امر به کل ساقط بشود، نه اینکه امر به این جزء با امر به اون جزء با هم تزاحم کنن. در موارد امر به کل به مجرد عجز از جزءش ولو احد اجزاءش کل اون امر ساقط می شود. معنا ندارد بگویید امر ضمنی این با امر ضمنی اون تزاحم کردن. نه یه امر ضمنی داره نه امر ضمنی داره. تزاحم فرع بر وجود امره، اصلا امری وجود نداره. در جایی که شما قدرت بر بعض اجزا ندارید امری وجود نداره تا تزاحم بکنن. فرموده وقتی اونایی که گفتن، اونهایی که توهم کردن تزاحم را در واجبات ضمنیه، از این نکته غافل شدن که بابا امر ضمنی بعد از عجز وجود نداره. وقتی امری وجود نداره تزاحم یعنی چه؟ تزاحم را انکار کرده است به انکار امر ضمنی. بعد فرموده بله اگر یه دلیلی از خارج آمد که نه این واجب هنوز هست، این واجب هنوز برقراره، برخلاف قاعده اولیه که اسمش میذارن قاعده ثانویه. یک قاعده ثانویه آمد، الصلات لا تسقط بحال، الصلات لا تسقط بحال، یه قاعده ثانویه است. فرموده اگر که قاعده ثانویه آمد گفت امر باقیه، اینجا ادله اجزا و شرایط با هم تعارض میکنن، ادله اجزا و شرایط با هم تعارض میکنن، تزاحم معنا نداره. ادله اجزا و شرایط تزاحم معنا نداره چون ساقطن به قاعده اولیه. به قاعده ثانویه گفته است هستن ولی تعارض دارن. چرا؟ چون تنافیشون به جعل برمیگرده. یه روایت میگه که در صلات لا صلات الا برکوع، از صلات و سلاست و اصلاس سلسون سجودون سلسون رکوعون سلسون تهور، میگه رکوع در حق شما واجبه. یه روایت میگه که یک روایت میگوید لا صلات لمن لا یقیم صلبه، میگه قیام واجبه. ما میدانیم یکی از اینها کذبه، او که میگه از صلات و سلاس اصلات، اینها ارشادیه دیگه، ادله اجزا و شرط ارشادن. او ارشاد میکند ما را، میگه اون نمازی که اینجا بر تو واجب شده نماز با رکوعه. اون یکی که میگه که لا صلات لمن لا قیامه، اون ارشاد میکنه میگه که نمازی که بر شما واجب شده نماز معل قیامه. یک از اینا کذبه، نمیشه هم بر ما نماز معل قیام واجب شده باشه هم نماز معل رکوع، قدرت نداریم. اینا ارشاد میکنن هر کدام به مجموعی از مرکب که من علم دارم به کذب یکی از این مرشدان الیها، یا این در واقع یکی از اینا بر من واجب شده، یا نماز مرکو واجب شده است یا نماز ملقیام واجب شده. این دو تا خطاب یکیشون کذبه. بعد فرموده پس تعارض مال خطابات اجزا و شرایطن بعد از ذمیمه کردن قاعده ثانویه. بعد فرموده این ادله اجزا و شرایط رو باید نگاه کنی. اگر مثلا یکیش بالعمومه، یکیش بالاطلاق، میریم سراغ قواعد تعارض، یکی بالعمومه یکی بالاطلاق، خب آن مقدمه بر، مثل مثلا همین مثال از سلات و سلاس اصلاس، این تصریح دیگه، به خلاف او که میگه لا سلات لمن لا یقیم صلبه، اون مثلا اطلاقه. اگر یکی بالعموم بودی که بالاطلاق، اون بالعمومه مقدمه. و اگر هر دو بالعموم شدن یا هر دو بالاطلاق شدن، مراجعه میکنیم به مرجحات. اگر یکی موافق کتابه، او را مقدم میداریم. مثلا الان تزاحم شده بین طهارت حدثیه و خبثیه، یه روایت میگه وضو بگیر، یه روایت میگه که با این آب لباس تو بشور. یه آب یه قدرت بیشتر نداره، یا باید وضو بگیرد یا باید لباس نجس رو بشوره. خب اون روایتی که میگه وضو بگیر مطابق قرآنه، مرجح قرآنی داره، اون مقدمه. و اگر نه، هر دو مطابق قرآن شدن یا هیچ کدام موافق قرآن نشدن، تعارض میکنن، تساقط میکنن. وقتی تعارض کردن، تساقط کردن، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی در اجزا و شرایط دوران امر بین تعیین و تخییر. نمیدانم اینجا وضو معینا بر من واجب است یا مخیرم بین وضو او تطهیر خبث. در دوران امر بین تعیین و تخییر فرموده که ما نظرمون براءت از تعیین اینه که در نهایت شما مخیری این آب را صرف بکنی در وضو گرفتن یا صرف بکنی در تطهیر خبث. خلاصه ایشان فرموده ادله اجزا شرایط با هم تزاحم ندارن، قاعده اولیه سقوطشون هست، ساقطن، هیچ. قاعده ثانویه حیاتشون هست، بقاشون هست، منتها به مقتضای قاعده ثانویه اینا با هم تعارض میکنن. قاعده اولی را نگاه کنی ساقطن، هر دو کل ساقطن، تضاهم معنا نداره. قاعده ثانوی نگاه کنی با هم متعارضن. گفته اساس اونایی که تضاهم گفتن، اساس اینه که فکر کردن وجوب ضمنی خودش وجوب مستقلیه. گفته این وجوب ضمنی این با وجوب ضمنی او با هم تضاهم کردن، در حالی که وجوب ضمنی ها خودشون چیزی نیستن که. اون وجوب کل چیزی هست، اون وجوب کل به قاعده اولیه ساقط، به قاعده ثانویه متعارض. امیر خوب روش فکر بکنید. بله، کرارن مرارن در این قاعده را برخلاف مشهور تطبیق کرده. نگاش بکنید در مسائل دورانیه معروفه، در مسائل دورانیه همین مبنا رو تطبیق کرده و گفته نه، اینجا نوبت به مرجحات باب تزاحم نمیرسد، باید بریم سراغ مرجحات باب تعارض در جایی که قاعده ثانویه داریم. ببینید دو تا حرف میزنه ها، تزاهمی ها دیگه به قاعده ثانویه کار ندارن. تزاهمی ها همون قاعده اولیه رو میگن واجبای زمینی با هم تزاهم کردن. ایشون میگه نه، واجبای زمینی تساقط کردن. بعد ایشون میخواه یه قاعده ثانویه ای داریم در بعضی از جاها، مثل نماز قاعده ثانویه داریم که لا تسقط به حال. میگه اونجا هم خطابات اجزا و شرط ارشادی هن. ارشاد تکلیفی است که تزاهم کنن. اونا ارشاد میکنن به یک مجموعی، به یک مرکبی. این ارشادهاشون با هم تکاذب دارن. یکی خبر میده که مجموعه واجب تو ای را قرار دادم، یکی خبر میده که مجموعه واجب تو را ای قرار دادم. خبر از جعل میدن. شما یقین دارید یکی از این خبرها دروغه. تنافی در مقام جعل است اینه که فرموده به نظر به قاعده اولیت لا تزاحمه چون سقوطه، به نظر به قاعده ثانویه هم چون ارشادی هن ادله اجزا و شرایط تکلیف نیستن. که باید مرشدون الیها را نگاه کنیم. مرشدون الیهاشون با هم تنافی در مقام جعل دارم. بذار تمامش بکنیم. تنافیشون در مقام جعل. بعد فرموده ولا فرقه، لا فرقه در این که گفتیم که امر ما به عنوان اولی باشد. میگه نماز واجبه، این 11 جز واجبه، لا فرقه بین این که امر به عنوان اولی باشد. داستان اینه که گفتیم یا نه در متعلق امر یه عنوان ثانوی هم اخذ شده باشه. میگه واجب نماز 11 جزء مقدوره، 11 جزء مقدوره. میگه فرقی نمی کنه. اگرم بگه 11 جزء مقدوره، باز شما تا یه جزء را، چون گفته 11 جزء دیگه، یه جزء را قدرت نداری، امر 11 جزء مقدوره ساقطه دوباره. فرق نمی کنه. بگوید واجب است 11 جزء به عنوان اولی، یا بگوید واجب است 11 جزء مقدوره. 11 جزء مقدوره رم بگن شما به یک قدرت نداشتی، امر ساقطه، چون یک امر بیشتر نداری. فرقی بین اینا نیست. اینه که نتیجه گرفته است که در واجبات ضمنیه تزاحم نیست قطعا. اگر قاعده ثانویه بود تعارض است. هیچ نیست دیگه. گهگاهی نه همون گیرار داشت دیگه، میگفت ای که گاهی اصلا همونجا مقاعده ثانویه درست میکرد، میگفت از روایات درسته گفته سه قطعه کفن، ولی از روایات فهمیدیم سطر واجبه، یه قاعده ثانویه سطر مقدار. ایشون اصلا گیرم داشت، حتی در سطر عورت هم گیر داشت. این در حنوت هم گفت که مخیری، چون همین دیگه، چون احتمال اینجا قاعده ثانویه دیگه، احتمال نمیدیم دیگه هیچ حنوتی واجب نباشه، باید قاعده ثانویه درست بشه. حالا قاعده ثانویه قاعده میسور خاصه که مثل الصلاة لا تسقط به حال، یا بعضی از موارد که از مذاق شرع فهمیده ایم قاعده میسور خاص را ایشون قبول دارد، و یا قاعده میسور عام که ایشون قبول نداره. این فرمایشی که ایشون فرموده است و انکار کرده است تزاحم را در واجبات ضمنیه، یا شرایط هم واجبات ضمنیه اندیه، اونا تقیدشون جزءه، فرق بین اجزا و شرایط نیست. اجزا خودشون جزءن، شرایط تقیدشون جزءن. اونم اجزا ضمنیه ان دیگه، اسمش میذارن اجزا ضمنیه تحلیلیه. او را میگن اجزای زمینیه خارجیه. در این تفصیل اینا را اشاره کرده که فرقی بین اجزا و شرائط نیست، تضاهم بین اجزا چنینه، بین شرائط چنینه، بین جزء و شرط هم این چنینه است. بیان ما فرموده در همه اینا جاریه. آقای اجزا مقدوره 11 تا قدرت نداریم. خب حالا عرض میکنم در مقابل بعضیا آمدند و فرمودند نه، ما میتونیم تضاهم را در واجبات ارتباطیه تصویر بکنیم به تقاریبی. یه تقریبشونه که مرحوم حاسد محمد باقر در ذیل کلامش فرموده و اون تقریب را به عنوان شبهه ایشون بیان کرده. اون تقریب اینه که ممکنه ما بگیم آقا در جایی که قاعده ثانویه داریم، ما کشف میکنیم که امر به عنوان ما هو المقدور خورده است، نه اجزا. امر متعلق شو، همون که معلوم آقای خویم گفت لا فرقم، خب یه فرقه با این بیان. گفته است نفرموده واجب 11 جز نماز، نه وجوب رو 11 جز نیامده. چند تا جل که مولا نداره، یه جل بیشتر نداره، او یه جلش آمده روی این جامع ما هو المقدور از این 11 جز. ما هو المقدور وجوب داره، وجوب آمده روی عنوان ما هو المقدور. به همه قدرت داشتی ما هو المقدور 11 جز است، هیچ وجوب شامل شما می شود. اما به 10 تا قدرت داری 11 را بالخصوص قدرت نداری، واجب است ما هو المقدور شمون 10 تا، همون مصداقش می شه. یک انقض الغریق که ما بیشتر نداشتیم. اگر شما به یکی از این 11 تا یکی لا به عینه قدرت نداری، به یکی لا به عینه قدرت بر دوتاشون نداری، قدرت نداری هم رکوع داشته باشی هم قیام، به یکی قدرت داری. اگر شما قدرتتون به یکی لا به عینه هست، اونجا دو تا خطاب داری. این خطاب واجب است ما هو المقدور منحل میشه. واجب است ما هو المقدور این 10 تا، این 10 تای منهای رکوع این ما هو المقدوره، این میگه واجبه. واجب ما هو المقدور اون 10 تای منهای قیام، رکوع توش باشه. شما دو تا مقدور اینجا داری دیگه، دو تا مقدور داری فی حد نفسه، 10 بدون رکوع مقدوره، 10 بدون قیام مقدوره. سل المقدور من العجزا دو تا تطبیق داره، سل هاز المقدور، سل زاک المقدور. من قدرت بر این دو تا مقدور ندارم، دو تا داعی داریم، دو تا دعوت داریم، با این سل ما هو المقدور دو تا تکلیف درست می شود، دو تا دعوت درست می شود. 10 تای بلا رکوع مقدورون، دهتای بلا قیام مقدورون، سل ما هو المقدور میگه اونو بیار، سل ما هو المقدور میگه اینو بیار، شما به هر دو قدرت نداری، میشه تزاهم. مثل انقذل غریق، انقذل غریق میگه این غریق را انقاذ کن، همی انقذل غریق میگه اون غریق را اقراض به حساب انقاذ کن. شما قدرت بر هر دو نداری، چجور اینجا تزاهم است؟ سل ما هو المقدورم دو تا مصداق داره اینجا، یکیش ما هو المقدور او ده تاست، یکی این ده تاست. سله میگه اینو بیار، سله میگه اونو بیار، چون همه اینا مقدورن دیگه. شما قدرت بر هر دوی این دو مقدور را، جمع بین اینا را قدرت ندارید و هاذا هو التزاحم دیگه. بعد از آمدن قاعده ثانویه ما کشف می کنیم که چرا؟ چرا به قیام قدرت داریم؟ قیام در رکعت اول یه جزءه، قیام در رکعت دوم یک جزءه. من به قیام رکعت اول قدرت دارم، بر جمعش قدرت ندارم. قیام در رکعت دومم قدرت دارم، فی حد نفسه هر کدوم مقدورم. جمعش تزاهم گیرش در جمع دوتا را بیار با هم تزاهم دارن، دونه دونه که مقدوره در باب تزاهم. تطبیق بکن شما سل ما ایت به ما هو المقدور را تطبیقش بکنی به این، جواب بدی این سله را در این و در اون امکان نداره. اینه که میتونیم بعد از قاعده ثانویه ما میتونیم ادعا بکنیم که در اینجا متعلق امر یه متعلقیه که دارای دو مصداقه. ما دوتا مصداقش اینجا قدرت نداریم، بر یکی قدرت داریم و هازا و تزاهم دیگه. هیچ فرقی بین ایت به ما هو المقدور با انقذل غریق نیست. یه و ایت به ما هو المقدور الان دوتا مصداق پیدا کرده است که جمع بین این دوتا امکان ندارد. اینه که با تعلق امر به عنوان مقدور، نه الاجزاء المقدوره. آقای خوینه در کلماتش آورد گفت اگر بل اجزاء المقدورم تعلق بگیره همین راست میگه. بیازده جز اگر تعلق گرفت باز همین داستان. نه، بیازده جز تعلق نگرفته، به عنوان ما هو المقدور تعلق گرفته است. یه راهی برای تصحیح تزاهم در واجبات ضمنیه بعد قیام دلیل بر بقای امر، بعد بقای دلیل علی بقای الامر. ملاحظه بفرمایید میشه این راه را قبول کرد، نمیشه بعد انشاءالله روزشه.